بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، مباحث اصول عملی اصل براءت، روز دوشنبه 20 بهمن ماه 1393 مطابق با 19 ربیع الثانی 1436.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همونطوری که دیروز استحضارتون رسوندم به این که راجب در مباحث الفاظ در مسائل اصولی آقایون بیان بوده که اصول را عبارت از این چیزی که نتیجه اون قاعده اصولیه باید در طریق استنباط احکام فعلی قرار بگیره، احکام شرعیه فرعیه رو در واقع اساس و پایش و علم اصول متکفله. حالا به اون اختلافی که بین مرحوم آخوند هست و دیگران و که حالا یا فقط همون در طریق استنباط احکام او میحتاج الیه فی مقام العمل، که اینجا حالا فعلا جای بحثش نیست. خلاصه مسائل اصولیه رو آیون در این مسیر قرار دادن که این مسئله نتیجهش در طریق استنباطه. خب حالا مسئله در این بود که این مسائلی که انسان به دست میاره، بیان کردیم که چند قسمه مسائلی که میخواد به وسیله علم و اصول به دست بیاد. یه قسم اول مسائل گفتیم اونی که حکم شرعی را انسان به وسیله قطع وجدانی، علم وجدانی به دست بیاره مستقیماً، حالا یا بلا واسطه یا مع الواسطه. بلا واسطه همونی که از منبع وحی گرفته میشه، ائمه معصومین، خود وجود رسول الله، با اینا که به خانواده وحی متصلن. خب مسلماً اینا دیگه احکام الله واقعی رو از مرکزش میگیرن بدون شک. یا این است که نه، مثلا با ملازمه ثابت بشه، حالا در ملازمات هم که حالا دلیل میاد قبول میکنه رو، ملازماتی که میاره مثل در باب وجود مقدمه، حرمت مقدمه، از باب تلازم بین وجود دوتا حکم متضادین، امثال اینا، اینا همیشه حکمشون به وسیله ملازمه ثابت میشه. اگر اصل تلازم معلوم باشه، امر بشه یقتضی مثلا نهی از زید، مثلا وجوب شه یقتضی وجوب مقدمات او رو، حرمت همچنه، اینا رو بالملازمه اثبات میکنن. میگن خب حالا اگه اینا بالملازمه اثبات میشه، به چه مناسبت اینها رو تر مباحث الفاظ میارن؟ با اینکه اینا ملازمات جز استلزامات عقلیه است، یعنی عقل این استلزام رو به دست میاره، پس چطور تو باب الفاظ؟ میگن شاید منشأ این که اینا رو در بحث الفاظ میارن برای که اصل حکمی که میخواد روز المقدمه بره یا روی احد المتلازمین بره، قهرن اون حکم به وسیله الفاظ بیان میشه. من الاوامر او النواهی، وجوب رو امر میاره، حرمت و نهی میاره، چون اصل سبب تحقق این حکم ریشش میخورد به وسیله الفاظ که امر و نهی باشد، شاید از این جهت آیین ملازمات عقلیه او را هم به همین مناسبت تو بحث الفاظ آوردن، ذکر کردن. تناسبش ممکنه از این ناحیه باشه، ولو اینکه خودش مستقیماً به وسیله الفاظ ثابت نمیشه، چون به وسیله ملازمت العقلیه است. حالا دیگه اینا ذکرون مناسبات ذکروها بعد الوقوع به قول آیون، یعنی بیان شده و گفته شده، حالا گفتن این تناسبش هم شاید خالی از وجه نباشه. بنابراین پس این قسم اول احکام ما احکامی هست که یصل یا تصل الینا، به ما میرسد بالقطع الوجدانی. خب اینم دیگه در شکی نیست که دیگه حجت هست و باید عمل کنیم، و حالا در ملازماتش هر کسی علام مذهبه این ولی. اما وجه قسم دوم، قسم دوم اینه که ما احکام را به قطع وجدانی به دست نیاریم. حسد چرا به دست بیاریم؟ از راه تعبد شرعی به دست بیاریم. عنوان تعبد شرعی باشه، یعنی که انه مستقیما قطعی به اون نداریم، ولی از حجج شرعیه ما بتونیم این احکام رو به دست بیاریم. قهرم رو خب این احکامی که به وسیله حجج شرعی میخواد به دست بیاد، اینم باز به دو جهت قابل بحثه. یه موقع از نظر بحث در صغرای مسئله است که ببینیم صغرای مسئله آیا چنین هست که حجت باشه یا نیست. یه موقع بحث از کبراست، بحث در صغرا مثل جاییست که اصل کبرا بحثی توش نیست، مثل ظواهر الکتاب، ظواهر السنت، ظواهر کتاب، ظواهر سنت. خب اینا ظواهرشون اندل اقلا حجته، درش بحثی نیست. از نظر کبرا بحث درش نیست، ظاهر کتاب حجته، ظاهر کتاب اخبار حجته، این چیز حجت اقلاییه داره عقل اینا. پس بحث یه مگه میکنیم از اصل نظر صغرا داره بحث میکنیم که آیا امر چنین ظهوری داره یا نداره، نه چنین ظهوری داره نداره. بحث از نظر حیث صغراست. گاهی اینه که صغرا از نظر صغرا بحثه، ولی در کبراش هیچ گونه بحثی نیست و مسلمتون عند العقل والعقلا. این موقع اینه. گاهی هم میشه نه، از نظر خود کبرا محل بحثه، نه بحث صغرا. از نظر صغرایی چه بس ممکنه گیری نداشته باشی، اما از نظر کبرا محل بحثه که این آیا حجیت داره عند العقلا و عرف یا حجیت نداره. مثل این که آیا میفهم زنی که از راه خبر واحد به دست بیاد، حالا این زن خبر واحد که به دست میاد این حجته، یا زنی که از اجماع منقول به دست بیاد، یا زنی که از شهرت به دست بیاد، از این که حالا زن حاصل بشه ممکنه برای ما گیری نداشته باشیم، ظهور داره در حجیت، نظر ظاهریش خوبه. اما از این که خب حالا آیا این ظهوری که از راه زن به دست من آمد اینم حجتون، این بحث کبرایی میشه نه بحث صغراست. ظهور در شخص موضوع خبر نداره، ممکنه از خبر در دلالتش خیلی ظاهر و صریح باشه، کاملا دلالت صریحه، میگه فلان چی واجبه فلان چی حرامه، اما گیر ما در این که این که میگه فلان چیز حلال و حرام و واجبون یه خبر واحده. خب حالا خبر واحد آقا حجت میدونی شما یا نه؟ این بحث در کبراست. نگاه کنید اجماع علما بر وجوب قائم شده، آیا این حجت شاره؟ پس گاهی هم نگاه میکنید احکام الواصلت الینا بالحجج شرعیه به تعبد الهیه، اینم دو جوره. یه موقع این حجج الهی که به دست ما میاد بحث در اطراف صغراست دون الکبرا، گاهی هم نگاه میکنیم بحث در اطراف کبراست دون از صغرا، پس به دو صورت اینم انجام میگیره. این در امر دوم هم آیون این تقسیم بندی رو اینجا بیان کردن و فرمودن. خب دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن ما رو راهنمایی کردن به این مساله. اینم قسم بخش دوم الاحکام الواصلت الینا.
این دوست قسم اول که فرمودید مشافهتن اگر از پیامبر و یا امام معصوم ما چیزی رو دریافت بکنیم، این از اقسام قطعه لا ریب در این، ولی این هم یه نوعی درش تعبد وجود داره، یعنی گفته های پیغمبر ما آتاکم الرسول و ما نهاکم عن تبو ما آتاکم الرسول فخذوا، اینم بالاخره از جانب تعبده، یعنی تا تعبد شارع نباشه التزامی به آنچه که پیغمبر آورده ما نخواهیم.
بعد از قبول نبوت دیگه
بعد از قبول نبوت
دیگه این دیگه تعبد،
اینم تعبد دیگه.
قبول نبوت اعتقاد علمی است دیگه، اون که دیگه تعبد نیست. شما اصول دین رو تعبدی میدونید؟ نه دیگه. اصول دین که آدم اعتقاد باید حتما قبول کنیم، در مورد که نمیشه که
بعد از پذیرش
شد. آره باری که پذیرشش قطعیه دیگه، در اصول دین دیگه نبوت و ولایت و وحدانیت این دیگه مسلم. از شاید نه دیگه این تعبد تعبیر نمی کنه. حالا شما بس که وقتی که پیغمبر رو قبول کردیم به نبوت و باید هم قبول کنیم، چون اعتقادیه دیگه، حرفش دیگه تمام شد، سخن خداست دیگه، و ما ینتقال الله و الله و دیگه تمام شد. خب حالا این مطلبی که ایشون بیان فرمودن، مطلب که اینجا الان پس دو قسم اجازه فرمودید احکام الواصله به حمد الله تا اینجا روشن شد که ما دو بخش داشتیم، ملل حکم ملل قطع الوجدانی او به تعبد شرعی. قسم سومی هم اینجا با اجازه شما میخوام این دریچه رو واز کنیم که بیشتر مسئله مهم در باب علم اصول این سومی است. خیلی محل بحثه، خیلی مورد ابتلاست که واقعا نیازش داریم، و اون عبارت از این است که میگن نه راه قطعی باشد و نه راه تعبد شرعی و بعدا نه هیچ کنو احکامی خب به دست ما هیچ کنو از دوتا نیست. پس چی؟ میخواییم احکام را به دست بیاریم تحت یک عنوان قواعدی که این قواعد ما متکفل بیان احکامی برای ما هست. یه سلسله قواعدی را ما علم پیدا کنیم به اون قواعد، آگاه بشیم به اون قواعد، که اون قواعد ما متکفلون لبیان الاحکام، یا واجب بر ما بیاره یا حرام بر ما بیاره یا فلان چیز رو بر ما الزام کنه یا بگیم نه آزاد است. اینا این قواعد را ازش آیین تعبیر به اصول عملیه کردن. اصول عملیه چرا؟ چون احکام در این قواعد مستقیما رو موضوع نمیره. اون دو تا مسئله قبلی ها گفتیم موضوعشون مستقیم حکم روش میره، حالا یا بلغت یا بزن. اما این بخش سوم، فاز سوم، حکم میره رو اینا اما مستقیما رو خود موضوع نمیره. پس چطور؟ با یه واسطه میره رو موضوع، یعنی اون نسبت به حکم واقعی عنوانش بیاد شک در حکم واقعی، یعنی به معنه اون مشکوک، چیزی که حکم واقعی او مشکوک باشه. به ما انه مشکوکن فی الحکم الواقعی حکم شرعی به دست ما بده. حالا به اصول اربعه مشکوکن فی الحکم الواقعی، گاهی نگاه میکنی سبب اشتغال میشه، مشکوکن فی الحکم الواقعی سبب براءت، البته هر کدوم به مورد خودش دیگه، مشکوکن فی الحکم الواقعی گاهی سبب تأخیر میشه که آدم، گاهی مشکوکن فی الحکم الواقعی سبب استصحاب میشه. نگاه کنیم چهار تا اصول عملیه هر چهار تا رو مشکوک رفتن، مثلا کیفیت موردش فرق میکنه، چون الان جای بیان مفصل نیست، مورداش فرق میکنه. پس اینم حکم دست ما میده، اما لا معل بلا واسطه بل معل واسطه، به واسطه انه مشکوکن. وقت آقایون بزرگان خدا رحمتشون کنه برای خاطری که یک تمیزی به دست ما بدن، یه مایزی بین ما اشتباه نکنیم بین ادله ما، اینا آمدن دو دسته تقسیم کردن، گفتن اگه اجازه بدید ما ادله شرعیه را به دو بخش تقسیم کنیم. چطور؟ یک سلسله ادله را اسمش بذاریم ادلت الاجتهادیه، دلیل اجتهادی بهش میدیم. کدومه؟ اون همه قسمت اوله، اونجایی که مستقیم به القطع وجدانی او به تعب اینا رو اسمش بذاریم مستقیما بگیم دلیل اجتهادی. اما اونی که به واسطه شک حکم میره رو موضوعات، این اسمش بذاریم دلیل فقاهتی. ولذا علما هم تو کتاباشون میگن اسم میبرن، متأخری هم دیدن تو کتاباشون خیلی همین اسم میبرن، میگن هذا دلیل اجتهادی و هذا دلیل فقاهتی. این از کجاست سرچش میگرفته؟ چطور شده این نام تو دست پای علما افتاده؟ کدوم بزرگوار این اصطلاح را توی طبقه علما دادن؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائد ایشون نقل کرده که این اصطلاح از برکت وجود مرحوم آقا باقر بهبهانیه، وحید بهبهانی معروف، که قبرش دربان حضرت ابا عبدالله علیه السلام، خوشا به سعادتش. آدم بخواد حرم حضرت بده از پایین پا قبر مبارک، گرچه اخیراً قبرام شنیدم خراب کردن دیگه برداشتن، ولی کن اونجا قبر شریفش اونجا بود، یه ذریح کوچکی داشت و خیلی مورد توجه بود. مرحوم آقا باقر بهبهانی رضوان الله تعالی و آقا وحید بهش میگفتن، وحید بهبهانی معروفه، این مرد بزرگوار جلیل القدر، میگن این اصطلاح رو مرحوم شیخ فرموده، این شخصیت علمی این اصطلاح رو تو دست پای علما انداخته. گفتن خب آقا چه مناسبتی داشت، چه تناسبی داشت که این اسم رو ایشون آمد رو اینا گذاشت؟ نامگذاری هم باید یه تناسبی داشته باشه، مثلا عربا که خیلی قرار دارم بچه هاشون اسمشو بزن حرس، میگن چرا حرف حارس گذاشتی؟ میگه من امیدوارم این زارع بشه، کشاورز بشه. در عرب خیلی رسمه، در نامگذاری ها خیلی تفعل به نیکی میزنن ها، به قدرت میزنن. ابا اسد میگن چرا ابا اسد بکنید؟ میگه میخوام اینم این بچه شیری باشه، شجاع باشه. این در اصطلاح عربا خیلی مقیدن. خب ایشون هم که در امروز قسمت عربی بودن، فرمودن به چه مناسبت شما اینجا آمدید این نامگذاری را؟ اون مناسبتی را هم بیان شده از طرف این بزرگوار مرحوم شیخ رحمت الله علیه، فرمودن وجه مناسبتش را شاید از این را آمدن بیان کردن که چی؟ آیون بزرگوار ما آمدن در باب علم که فقه رو تعریف کنن، گفتن فقه چیه؟ فقه تعریفش چیه؟ آمدن تعریف فقه برای العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه من ادلتها تفصیلیه. فرمودن علم فقه عبارت از همون علم به احکام شرعی است که احکام شرعی فرعی باشه از ادلت تفصیلیه. او علم بالاحکام، علم بالاحکام را گفتیم، این احکام چی میتونه باشه اینجا؟ گفتن باید حکم حتما توش دست ببریم. چرا؟ باید بگیم مراد علم بالاحکام اهم از واقعی و ظاهری بگیریم. چطور؟ برای که ما علم به احکام واقعیه نداریم، این قصد خیلی کمه. یه چیسته ضروریات داریم که اینا علم به حکم اینقدر نیست که بیشتر احکام ما ظاهریت، یعنی ما علم و اونا نداریم بین و اینالا دقت دارید. فرمودن از این که در فقه آمدن عنوان کردن که علم به احکام، این معلوم میشه پس اینجا علم را به معنای بگیریم که با ظنم و قول آقای سازگار باشی، با همین کمتر از علم هم سازگار باشی، بگیم حکم ظاهری، بگیم ظاهری درست میشه، علم به حکم ظاهری میشه. اما نسبت به حکم واقعی چون غالبا نداریم ما، بیان بگیم این ملاک چون علم بالاحکام گفتن، برای این جهت آمدن اسم این ادله اصول عملیه را اسمشو گذاشتن دلیل فقاهتی. چرا؟ برای که با حکم ظاهری میشه علم پیدا کرد، اون مشکل نداره، اما با حکم واقعی نمیشه علم پیدا کرد. بنابراین اینجا که وجه تناسبش از این تعریف فقه این نامگذاری رو این اصول گذاشتن. اما از اون طرف میاد سراغ اجتهاد، سوال میکنه آقا اجتهاد تعریفش چیه؟ میگن در اجتهاد اینجوری تعریف کردن، استفراغ الوسع لتحصیل ظن بالحکم شرعی. استفراغ الوسع، نگاه کنید به قدری که میتونه باید کاملا زحمت بکشه، تلاش بکنه. چرا؟ چی رو به دست بیاره؟ از بابی که ظن به حکم شرعی پیدا کنه. گفته ظن بالحکم، نگفته علما. ولذا اگر یادتون باشه صاحب معالم هم در مقدمات مطلب میگه هازا ما ادا علیه ظنی و کل ما یعد ظنی فهو حجت الله علیه پس هازا الحکم. یادتون این تو منو صاحب معالم میگه مقدس سخرا کبرا میشینا که مجتهد اونی که بیان میکنه اون ما ادا علیه ظنهوه، میگه ظن من از این مطلب این که حکم خدا این باشه. اینی گفتن ظن بالحکم شرعی، نگفتن علم. چون گفتن ظن، پس این حکم میشه حکم واقعی مراد باشه، مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه خب ما نسبت به احکام واقعیه ظن پیدا میکنیم به وسیله ادله، نه علم پیدا کنیم. از این جهت دیدن چون در باب تعریف اجتهاد به نام ظن به کار رفته است، ولذا آمدن علما گفتن پس این دلیل ما رو بگیم دلیل اجتهادی. چرا؟ از باب اینکه اینا ظن بالاحکام شرعیه هستن. خب ظن بالاحکام از کجا به دست میاد؟ من از ظواهر کتاب و سنه از به دست میاد. اینه بگه پس یعنی خب اگر قرار اینجوری باشیم بناباشه اجتهاد از این بابه، خب این بنا به اون تعریفی درست میاد که مرحوم آیت الله خویی آورده نباشه، که بیان آقای خویی رو بگیریم درست در نمیاد. چرا؟ مگه ایشون چیکار کردن؟ ایشون در جلد سوم مصباح الاصولشون که مقررشون از ایشون نقل کرده، در جلد سوم سوال و صفحه 434 ایشان آمدن در اینجا مسئله رو به این صورت ایشون آمدن بیان کردن، به جای اینکه ظن بالاحکام شرعیه را معنای حجت گرفتن، نه ظن بالحکم، ظن بالحجه، فرمودن اجتهاد عبارت از ظن بالحجت شرعیه. اگه بالحجه باشه پس وقت متعلقش سه چیز میشه، هم کتاب، هم سنت، هم اصول عملیه. اگه اصول عملیه بشه که باز از دلیل شادی بیرون بره دیگه، یه دلیل شادی نمیشه که. پس اگر بناست این دلیل اجتهادی را که آقایون میگفت، البته اینا علمای سابق ندارن و اصول عملی ایشون بزرگواری کرده وارد کرد، اگر بنا باشه به این صورت معنا کنیم، پس رو مبنای مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نباشه، رو مبنایی که بقیه علما دارن آمدن این مطلب رو گفتن، آمدن گفتن این ظن بالحکم اینه. خب اگر بنابر این باشه نتیجه این میشه. حالا به چه مناسبت میان میگن اون حکم واقعی، این حکم ظاهری؟ آمدن رو همون بیان، فبودن از بابی که تمیزی داده بشه بین الحکم واقعی که ظن بش میاد، حکم ظاهری که روش علم هم میتونه بیاد، آمدن گفتن اونی که حکم اولی روش پیاده میشه عبارت از حکم الواقعی اولیه، اونی که مرحله شک توش قرار میگیرن حکم ظاهریه. این ظاهری و واقعی رو به این جهت تمیز قرار، و الا فرق نمی کنه، حکم ظاهری هم بازم حکم واقعیه چون شارع جعل می کنه، فرق نمی کنه، ولی از باب امتیاز بین این دوتا، بین مع الواسطه بلا واسطه، آمدن حکم اولی رو گفتن حکم الواقعی اولی، دومی رو آمدن تعبیر کردن حکم ظاهری، این وان و الا لولا این جهت هر دو حکم واقعی هستن. این هم برای مفرش الله بقیه باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.